بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در کلام شریفی در نهج البلاغه فرمودند که لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه، داخل بهشت نمیشه مگر کسی که عرفهم، بشناسد اهل بیت را، و از اون طرف داخل دوزخ نمیشه مگر کسی که اهل بیت رو نشناسه. نه یعنی این که شما هرچی خوبی داشته باشید اگه اهل بیت رو نشناسید ما اونا رو همه رو ندیده میگیریم. یکی از خوبی ها شناختن اهل بیت، این یه دونه خوبی رو ما ترجیح میدیم به بقیه خوبی های دیگه. نه، نتیجه هر خوبی، هر یک ذره خوبی که در درون آدم باشه، این میشه که آدم به اهل بیت مقدار نزدیکتر و آشناتر بشه. مرکز همه خوبی ها، نتیجه همه خوبی ها، منبع همه خوبی ها معرفت به اهل بیت هست. نه اینکه مثلا یه بنای پارتی بازی گذاشته باشن در نظام ارزش گذاری الهی، بگن که نه شما آدم خوبی هستی اما ما اهل بیتمون رو دوست داریم، شما اهل بیت ما رو نمیشناسی، ما خوبیات رو ندید میگیریم. نه، اینجوری نیست. حقیقت قصه این است که مگه میشه کسی یک ذره خوبی درش باشه اما به اندازه این یک ذره خوبی یک قدم به اهل بیت نزدیک نشه؟ اینجاست که معرفت اهل بیت جنبه محوری پیدا میکنه. و بعد میفرماید که داخل جهنم نمیشه مگر کسی که اهل بیت رو نشناسه. یعنی اگر دیدید کسی وارد دوزخ شد، بدونید این بنده خدا گیرش کجا بوده. میشه حالا کسی آدم خوبی باشه؟ به نگاه سطحی دارم سوال میکنم. میشه کسی آدم خوبی باشه اما اهل بیت رو نمیشناسه؟ بعد بگم که خب شما باید برید وارد جهنم بشید، خوبیاتون رو در نظر نمیگیریم. نه، اگر دیدید یک کسی ظاهرا آدم خوبی هست اما اهل بیت رو نمیشناسه، این برمیگرده به اون قصه پیچیدگی روح انسانها که آدمها بعضی وقتا خودشون هم خودشون رو نمیشناسن، دیگران هم اونا رو نمیشناسن. یه رفتار خوبی داره انجام میده اما بددلی او موجب میشه که به دل کسی ننشینه یا نزد خداوند متعال عزیز نشه. در اینجور اگر بخواییم بگیم، خب ما کی میتونیم بفهمیم ما آدم های واقعا خوبی هستیم یا نه؟ توی زندگی شخصی خودمون مثال یه مقدار مثال خوبی نیست من دارم میزنم، یعنی نباید این مثال رو تو زندگی توسعه داد، اما بالاخره این مثالیست که برای ما خیلی ملموس میکنه قصه رو. دیدید بعضی از آدم ها کارهای خوبی میکنن اما شما به دلایلی که عمیقاً این آدم رو میشناسین میدونی ریاکاره، میدونی متظاهره، میدونی چهار جا نارو زده، آدمیه که از دستش بیاد نون میبره، میدونی آدمیه که بالاخره به دلت نمی نشینه این آدم، هر چی کارای خوبش رو میبینی میگی این آدم خوبی نیست، این کارای خوب داره میکنه، نمیدونم برای چی داره این کارو میکنه. شده اینجوری بشه؟ یا آدم یه کارای خوب داره انجام میده. چرا گفتم این مثال رو توسعه ندیم تو زندگی؟ چون ما همیشه باید بنامون بر این باشه که با حسن ظن به دیگران رفتار بکنیم. نمیخوایم سوء ظن و اشاعه بدیم، بگیم بیاید هر کسی کار خوبی انجام داد ازش یه بدی دیدیم ازش نپذیریم. اما بالاخره این اتفاق گاهی از اوقات میفته و نسبتاً اطمینان هم داریم. خدا هم همینجوری معامله میکنه. خدا میگه من اینو میشناسم، من اینو میشناسم. مثلا یه نفر باشه خیلی قربون صدقه زیبایی ها بره، خیلی زیدم از زیبایی گرایی بزنه، ایشون رو ببرن پیش حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، بگن این هم یوسف یعقوب، بیا جمال دلاراش رو تماشا بکن تو که خیلی اهل زیبایی ها بودید. طرف بیاد اینجا بگه آقا حسن، بره در خانه حضرت یوسف بگه آقا حسنم سر رفت. آقا شما که خیلی اهل گل و گلستان و باغ و راغ باشه، ببرنش کنار جویباری در دل صحرایی در میان فصل بهاری، بگن خب این همه گل، این گل عذار که خسته شدی، این گل که ملول شدی، پس تو چی میگی اینقدر ادعا میکنی؟ خوب بودن ارتباطش با معرفت به اهل بیت خیلی ارتباط نزدیکیه. میفرماید کسی اگر امامش رو نشناسه، اگه دیدید کسی وارد جهنم میشه چون امامش رو نشناخته، اگه دیدید کسی وارد بهشت میشه چون امامش رو شناخته، محوریت میده به امام شناسی. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت امیر میفرماید اصلا نمیشه کسی وارد بهشت بشه امامش رو نشناسه. خب امام ما امام زمان علیه السلام، بخوایم امام زمانمون رو بشناسیم یه مقدمه‌ای، هر امام زمان شناسی، هر امام شناسی داره یه لازمه‌ای، حداقل اگر نگیم یه مقدمه، یه لازمه‌ای داره. لازمه امام شناسی، امام زمان شناسی اینه که زمان تو زمانه رو بشناسید. بعضی وقتا ماها ممکنه حضرت علی علیه السلام رو فکر میکنیم بهش معرفت داریم، آقای نازنینی بودن، امام رؤوف و مهربانی بودن، امام مظلومی بودن. صبر کن بیا بریم تو کوفه حضرت علی علیه السلام یه خونه برات بخرم، یه کارو کسبی اونجا بزن، بالاخره بچه تو بخوای داماد بکنی تو همون کوفه، همون جایی که علی نبی طالب داره زندگی میکنه، دختر تو بخوای عروس بکنی، مناسبات فامیلی، مناسبات قومی، مناسبات اجتماعی. حالا ببینم همونقدر عشق و ارادت به حضرت علی داری که مردم کوفه نارو زدن؟ مهم اینه که تو زمان حضرت باشی، حضرت رو تو زمان تفسیر بکنی. من اگر اون زمان بودم، امام یک مفهوم تاریخی که نیست. بله اگر یک امام یه مفهوم تاریخی بود، با مفاهیم تاریخی ارتباط برقرار کردن نوعا سهله، با وجود آدم زیاد خودشو ممکنه درگیر نکنه، البته اگر آدم خودشو به غفلت بزنه. امام زمان شناسی یک کمی با امام شناسی متفاوته. لا اله الا الله، خودم به چه حرفایی میرسه دفعی. امام زمان شناسی این نیستش که ما برداریم ویژگی های تاریخی صرفا تاریخی رو درک بکنیم، اینه که اگر امام زمانت الان بود اینجا چکار میکرد؟ الان دوست داشت که این موضوع چی بشه؟ تو زمانه خودت ببینی ارتباطت با حضرت چجوریه؟ تو اگر من و تو در زمان حضرت قرار بگیریم چجوریه؟ اصلا نمیشه یه امامو بدون زمانش شناخت. بدون زمانش میشه شناخت؟ یه جمله عرض بکنم، دلها داره کم کم آماده میشه برای ایام فاطمی. یک شیعه ای رو، یه محب اهل بیت، یه مؤمن، یه مسلمونی رو توی گوشه ای زندان کرده باشن، درارم بسته باشن و نگذارن یه ارتباط با عالم خارج برقرار کنه. از امشب فردا شب میگه دلم گرفته، چه خبره؟ میگم چیزی نشده. میگه نه، دلم گرفته، یه خبری هست. چی شده؟ بعدا تقویم براش بیارن، تقویم رو باز بکنه، به جمادی الاول داره میاد، ایام فاطمیه، ایام شهادت و حزن فاطمیه زهرا سلام الله علیها داره میرسه. اینجوریه دیگه، دل اینجوری ارتباط برقرار میکنه. اومد گفت آقا امام صادق علیه فدات بشم. من بعضی وقتا دلم میگیره، علتشو نمیدونم. بعضی وقتا دلم خوشحال میشه، علتشو نمیدونم. چرا اینجوری آدم؟ خب از دوستان حضرت بود. حضرت یه خبری بهش دادن، فرمودن که این به خاطر ارتباط دل ماست با دل تو. ما بعضی وقتا دلمون میگیره، یه ارتباط نورانی و معنوی بین قلب ما و قلب شیعیانمون برقراره، دل تو هم میگیره. یه وقتایی دل ما شاد میشه، تو هم دلت شاد میشه. یا ابن الحسن، چرا خیلی ها میگن صبح جمعه که ما میریم دعای ندبه، از مجلس دعای ندبه که در میایم یه فرحی تو دل ما مینشینه؟ نکنه این به خاطر لبخند زیبای توست به ما؟ برمیگردی نگاه میکنی، واقعا کسی هستن، کسانی هنوز هستن ما رو فراموش نکرده باشن. این ارتباط قلبی دلها داره کم کم آماده ایام فاطمیه میشه. بدون زمان بخوای یه امامی رو بشناسی، مثل این میمونه. شما ببینید علی ابن ابی طالب سکوت کردن، سرشون انداختن پایین، دارن آرام آرام از کنار کوچه های مدینه عبور میکنن. تو مو میبینی و من پیچشمون. بیا زمان علی رو بهت بگم. این کوچه‌ای که میبینی داره آقا عبور میکنه. یک بار با تازیانه ای دست عزیز دلش رو از او انداختن. 25 سال از تو این کوچه ها علی عبور بکنه، یه آدم این حادثه براش رخ داده باشه. مردها، اگر خدایی نکرده تو آشنایانتون کسی یه همچی حادثه‌ای براش رخ داد، اولین کاری که میکنید خونش رو عوض بکنید، از اون محله در بیاد بره جای دیگه زندگی بکنه. بله، ظاهرش تو اینو میبینی که علی ابن ابی طالب سرش رو انداخته پایین، آرام آرام تو کوچه های مدینه داره راه میره. اما این سکوت رو اگر بدونی یعنی چی؟ آقا خودش بعد از 25 سال شروع کرد حرف زدن، فرمود یه عمر مثل کسی که خار تو گلوش باشه، آب دهنش رو نمیتونه قورت بده، تیغ در گلوش باشه و خار در چشمش باشه، من یه عمر اونجوری زندگی کردم. علی ابن ابی طالب ساکت آرام مقموم متین، وقتی مظلومیتش درک میشه که به اضافه کنی علی ابن ابی طالب رو به زمانش، خارج از زمانش بخوای اون رو بشناسی، که منو نداره. شما مثلا علی ابن ابی طالب رو دست به شمشیر میبینید، داره خوارج رو قلقم میکنه، داره دشمنان رسول خدا رو قلقم میکنه. بگید علی ابن ابی طالب چرا اینقدر شمشیر میزنه؟ میگه آخه عزیز من، تو بیا رسول خدا رو باش آشنا بشو، ببین کیا دارن مخالفت میکنن. قصه رسول خدا از هرومن شمس آخه. فکر کردی کسی از سر جهالت با رسول خدا مبارزه بکنه، علی ابن ابی طالب میره او رو میکشه؟ فکر کردی آقا علی ابن ابی طالب 3 نفر به قول امروزی ها تروریست رفتن رسول خدا رو به شهادت برسونن. خیلی قلدر بودن، به کار خودشون هم وارد بودن، مأموریت گرفتن از طرف قوم خودشون، گفتن ما میریم کار رسول خدا رو یکسره میکنیم، تموم میشه میره. چیه قرش نشسته اعضا گرفته؟ خداوند متعال خبر رسون حبیب من این سه نفر قصهشون اینجوریه، علی جانم برو این سه نفر رو بگیر، جنگ میکنی تو راه باشون، درگیر میشی، دوتاشون رو میکشی ولی یکیشون رو نکش، این علامت رو داره، سعی کن زنده بیاریش اینجا. میخوام میگم امام آدم بدون زمان بشناسه معنا نمیده، تصویر درستی پیدا نمیکنه. بعد آقا رفت و اون یه نفر رو کتبسته برداشت آورد، خیلی طرف عصبانی شد، قلدر بود، میگفت منو چرا اسیر کردید، منم بزنید خلاص بشم برم دیگه. به غرورش برخورده بود، به غرور اون رزمندگیش، آوردنش میشه رسول گرامی اسلام. آقا فرمود ما تو رو نمیکشیم، چرا منو نمیکشیم؟ من میخواستم شما رو بکشم دیگه، درگیرم شدم، منو به زور بسیل آوردید. خدای ما فرموده اینو نکشید، این یه گوهری تو وجودش داره. چه گوهری؟ چه خدایی؟ خدای ما گفته این آقا کریمه، مخفیانه کمک به فقرا میرسونه، یه نوری تو دلش هست، اینو نزنیدش. گفت واقعا خدای شما اینقدر آدم کریم و دوست داره؟ آقا فرمود خب بله. و آقا من به این خدای شما ایمان آوردم. بله شما ظاهرم میبینید علی ابن ابی طالب شمشیر میکشه، اما نزدناشو که ندیدی که. زمانشو بشناس، اون وقت شمشیر آقا رو درک میکنی یعنی چی. زمان علی رو نشناسی، علی رو بخوای بشناسی، دچار اضطراب میشین. میشه امام زمان رو شناخت، زمان امام رو نشناخت؟ به همین دلیله که ما داریم در مورد جامعه مهدوی صحبت میکنیم. فداتون بشم، تنها رفقای مهدی فاطمه توی عالم که دم بشید دور آقا، آقا همش از همه شما خبر داره، دونه دونتون. نمیخواد اینا رو من بگم تبلیغ بکنم، تحویل بگیرم شما رو. گفتم جلسه قبل عاشق خوشش نمیاد کسی او رو تحویل بگیره، دوست داره معشوق رو تحویل بگیرم پیشش. از همه شما خبر داده، میدونه شما گرفتار بودید، طول هفته کار داشتید، مصیبت زده اید، اینجا گرفتاری دارید، صبح جمعه تنها صبح استراحته، راحتی شما. خیلی ها صبح جمعه رو دوست دارن به دلیل این که تا نزدیک های ظهر بگیرن بخوابن استراحت بکنن. همه رو آقا خبر داره. مگه از این دست آی کسانی که تنها رفقای امام زمان هستید، امام زمان رو، امامتون رو با زمانش، هم زمان زمان زمانی که آقا اومد بشناسید. آقاتون اومد شمشیر کشید نامردا رو بزنه، یه دفعه سرمون رو از برف بیرون نیاورده باشیم بگیم ای آقا چرا، چون اون زمان اعتراض میکنن و یه عده بعضی ها نادونا میان اعتراض میکنن آقا چرا انقدر شمشیر میکشه. یا الان وارد شد، ببین زمان امامت چیه. لازمه امام شناسی زمانش هم بشناسی. بعد که زمانش رو شناختی، میری سراغ دومین مفهومی که کنار امام زمان خودمون لازمه که بشناسیم. اون دومین مفهوم کدوم؟ زمین شناسی. حالا ما چیکار کنیم؟ زمین سازی بکنیم برای اون زمان. اون زمان یه زمینه ای داره، یه مقدماتی داره، مقدماتش رو فراهم کنیم. یه نکته عجیبی رو خدمتتون عرض بکنم، عجیب البته نیست، خیلی نکات هستش که تو زندگی شما اهل دین عجیبه، اونجاها ما گاهی از اوقات مثل ماهی تو آب میمونیم، دقت بهش نداریم. هر شیعه ای رو زمین افتاده، هر مؤمنی رو زمین افتاده، به خون خودش قلتیده، لبخند رضایتی رو لبانش بوده و رفته. تو دیدی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که داشت از دنیا میرفت آخر وصیت نامش چی نوشت؟ دلی آرام، زمیری شاد، امیدوار، مثلا راحته. همه اینجوری میرن، همه امیدوارن. چرا اینجوریه؟ قریبترین آدم های گوشهی باشه فکر نکنید این مال حضرت امامه. هر مؤمنی که دستش در آتش حقیقت هستی سوخته باشه امیدوار از این دنیا میره، شاد از این دنیا میره. درباره مسائل اجتماعیش بعضی وقتا آدم میبینه بعضی ها مذهبی، هم دوم از دنیا نرفتن، تو همین دنیا مذهبی، ولی خیلی ناامیدانه برخورد میکنن. خیلی آدم احساس یعوس و کفور بودن میکنه در موردشون. چرا؟ چه خبره؟ چهار تا نامرادی دیدن؟ ببین تو کارتو بکن. هر مؤمنی تمام عمر زحمت میکشه، بعد آخر عمرش یه کلمه میگه یبنر هستن، من یه آجر از آجرای کاخ حکومت تو انشالله هستم. کاخ که میگم به تعبیر شاعرانه شما، واقعیش که آقا کاخ نمیسازه. هر قدمی به خدا قسم هر کدوم از شما یه روز تو نماز جماعت شرکت کنید، هر کدوم از خانمهای مجلس، اونایی که از این ور اون ور اومدن، آدم وقتی میاد مهدیه تهران خدا شاهد من شرمنده خودم میشم به عنوان یه شرکت کننده. میبینم اتوبوس ها از شهرستان های دور ردیف شده، میگم آقا من برای تو کاری کردم، اگه یه شهرستان دوری بود من حاضر بودم برم. هر کسی یه قدمی برداره، این قدم ها جزئی از مجموعه جریان زمین سازی برای قدوم حضرته، هیچ وقت هم حذف نمیشه، اثرش هم محال از بین بره. چه در میان صحرای کربلا خون بدی، چه گوشه خانه خودت دو رکعت نماز بخونی، بهت قول میدم اثرش از بین نمیره. بذار آغاز بیاد، وقتی از همه شما شروع کرد تشکر کردن، معنای این حرف واضح خواهد شد. از همه اونایی که یا صاحب از زمان گفتن، زمینه یا آشنایی رو برای دیگران فراهم کردن. هر کی به ما میرسه میگه آقا مرحوم کافی یادتون نره، همه زمین و زمان دارن ازش تشکر میکنن. بنای دعای ندبه رو تو این مملکت به این گستردگی البته انداخت و یه وصیت کرده بود، امشب شب شهادت مرحوم کافیه، سالگردشه دیگه، ما یادش رو زنده کنیم. یادش هم نکنیم، اون نیاز به یاد ما نداره. زمین یاد او میکنه، زمان یاد او میکنه. همینجا نشسته بود میگفت من اگر مردم، بهتون گفتن کافی مرد، از دنیا رفت، بدن من رو بیارید اینجا، یه دعای ندبه برای بالای سرم بخونید، یا صاحب از زمان بگید، اون وقت تشییع جنازه بکنید، من رو بفرستید. هرچی دوستانش خواستن بیارن سواک نذاشت. یکی دو تا سخنرانی کرده بود، نام حضرت امام رو تو اون خفقان با عظمت برده بود، آنن به شهادت رسوندنش. او با عواطف قلبی مردم ارتباط داره، او یه قدم تو انقلاب بگذاره اثرش خیلی با عظمته. بدنشو نگذاشتن کسی تشییع جنازه شرکت بکنه، خیلی محدود و ممنوع بدنشون رو باید دایلات به دورش بخونید. هر کسی یه قدمی برداره در جهت زمین سازی منتها. خب چی کار کنیم دیگه؟ بعضی ها دوچار یه مشکلی میشن، یه دفعه آقاشون رو خیلی دوست میدارن، خیلی قصه میخورن برای آقا، میخوان خیلی جدیتر همت کنن تو زمین سازی. بعد آقا بیا، هر کسی خودشه دیگه، برنامه زندگیشو داره. بعضی ها به آقاشون علاقهشون بیشتر میشه، در مسئله زمین سازی حریصن، میخوان حسابی عمل بکنن. بعضی ها دنبال زمین سازی ممکنه آنچنان نباشن، ولی هر قدم درستی بردارن جزئی از اون زمینه خواهد بود. من این روایت امیرالمومنین علیه السلام درباره امام شناسی رو، اون تیکه آخرش رو براتون نخوندم، تیکه عجیبیه. می فرماید لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوهم، کسی وارد بهشت نمیشه مگر اینکه امامای خودش رو بشناسه و امامای اورم او رو بشناسن. یا صاحب الزمان، منو شناختی اومدم تو مجلسه. اومد مقابل علی ابن ابی طالب، گفت آقا تو رو دوست دارم، خیلی عزیز منی، خیلی فدات بشم. آقا سرشو انداخت پایین، سرشو بلند کرد، فرمود راست نمیگی، دروغ داری میگی. و آقا من از دل خودم دارم خبر میدم، شما یه غیب میخوای به من خبر بدی؟ آقا چجوری بگی من غیب میدونم؟ آقا فرمود رسول خدا اسم تک تک رفقای منو به هم یاد داده، هرچی گشتم اسم تو رو ندیدم. یا صاحب از زمان دفتر تو باز کن، اسم ما هست یا نه؟ بریم ببینیم آقا ما رو میشناسه. بچه هامون رو ببریم در خانه مهدی فاطمه، بگیم آقا اینم از بچگی بشناسه شا. بعضی ها دنبال دیدن آقا امام زمانن، بعضی ها خیلی منطقی تر برخورد میکنن با این عشقشون، میگن میریم دعای ندبه. برای چی میری دعای ندبه؟ میشه ما اینقدر بگیم یا صاحب از زمان آقا بر نگرده به ما نگاه بکنه، میخوام چند دقیقه این نگاه آقا وجودم رو گرم کنه، بیام بیرون دوش بگیرم زیر باران نگاه محبت آمیز مولای خودم. آقا یه کاری بکن با قلب من، این ذرات بدن من گرمای نگاه تو رو بفهمه. مگه میشه آدم زندگی بکنه بدون امام زمانش؟ تو باید هفته یه بار حداقل به من یه نگاه کنی، چند دقیقه، یه لحظه. من یه هفته بتونه زندگیم بچرخه برم جلو، تو منو نگاه کن. بعضی ها فکر عاشقی کردنن بدون اینکه بخوان زمین سازی بکنن، اونا هم دارن زمین سازی میکنن، ولی بعضی ها عشقشون به جایی میرسه که دیگه بیتاب میشن، میگن آقا ما میخوایم یه کاری هم براش بکنیم، همش ما بهره بگیریم ببریم، یه کاری براش بکنیم. امام تو باید بشناسی، راه ورود بهش اینه، نه اینکه بگی دست از بقیه خوبی ها وردار. نه، نتیجه و منشأ همه خوبی ها شناختن امامه. بچه تو خوب تربیت بکنی ها، بعد از یه مدتی ببینی بچه هست یه میگه آقا بابا ما چقدر خوب میشد امام زمانمونو داشتیم، میتونستیم بریم پیشش. از بچه هست میپرسی که برای چی؟ حالا تو به امام زمانت چی کار داری؟ زندگی تو داری میکنی؟ وظیفت رو انجام میدی؟ نمیتونه بیان کنه، ولی میگه نه، ولی بابا نمیشه، آخه اینجوری نمیشه. اون کشش فطری بیدار میشه. مگه ممکنه کسی در درون خودش یه قدم خوب برداره نتیجهش کشش و تقویت این کشش به امام زمان نباشه؟ نتیجهش معرفت به امام زمان نباشه؟ این در درون یک انسان و در درون یک جامعه یک انسان خوب عمل بکنه، نتیجهش منجر نشه به زمین سازی برای ظهور. زمین سازی بکنیم. بعضی ها دوست دارن برای آقاشون یه اقدامی انجام بدن. رفقا دعای ندبه محل این اتفاقه. همه که بنا نیست عاشق باشن برن دعای ندبه. اینجوری نیستش که حالا ما حتما این عشق باید صرف کنیم عاشق باشیم بریم. نه، بریم تماشا بکنیم عاشقی رو. من دو تا صحنه دعای ندبه ای، نه دعای ندبه، اما صحنه دعای ندبه ای، سید ابن طاووس تو ماه رمضان از علمای بسیار بزرگ هر روز یه شعری رو مکرر میخونده و نوشته که آقا این شعر رو ماه رمضان بخونید، گریه کنید بخونید، سوز دل بخونید. ببینید این کار علماء بزرگه، نه کار مثلا چهار تا ذاکر رو مثلا حالا کسی سخنرانی چیزی میکنه بخواد این رو باب کرده باشه، این نیست. و رد دو فرسی فی دیار فلا ارا وجوه احبائی الذین ارید، هرچی چشممو این طرف اون طرف میگردونم، عزیز دلم رو نمیبینم، اونایی رو که دوست دارم تماشاشون نمی کنم. زندگی یک عالم ربانی در اوج عبادت، ناله از این فراق، از همه زیبایی به اینه. خود سوز دل بخونید، ببینید این کار علماء بزرگه، نه کار مثلا چهار تا ذاکر و مثلا حالا کسی سخنرانی چیزی میکنه بخواد این رو باب کرده باشه، این نیست. ارد دو فرقی فی دیار فلا ارا وجوه احبائی الذین ارید، هرچی چشمم و این طرف اون طرف میگردونم، عزیز دلم رو نمیبینم، اونایی رو که دوست دارم تماشاشون نمی کنم. زندگی یک عالم ربانی در اوج عبادت، ناله از این فراق، از همه زیبایی به اینه. یه چیزی بهت بگم خیالتو راحت بکنم. دیدید چقدر موسیقی و نمیدونم این اشعاری که میخونن تو عالم رواج پیدا کرده، اینا یه خلأ و گمشده‌ای دارن برای خودشون. ناله زدن برای محبوب در فراق عزیز دلی که در دسترس نیست، انگار ذاتی و فطری آدمه. منتها او یه مقدار او اولا معشوقش رو پیدا نکرده. آدم گاهی خب مثلا میبینه طرف دنبال خیلی دنبال موسیقیه، یه جلوش اینه که آدم بگه خب چرا بعضی ها زیاد اهل غفلتن. حالا نه هر موسیقی ها، من نمیخوام تو جزئیات بحث فقهیش وارد بشم، اما سوال مهمتر من اینه که تو عاشقی و چی میخوای موسیقی رو و چی میخوای موسیقی؟ یه ناله است، یه نالهی، یه آه کشیدن، یه گل زیبا رو وقتی که تو آدم میبینه میگه به، یه ناله میزنه، یه صدایی از او خارج میشه، یه دردی بر او مستولی میشه، یه غمی بر او مستولی میشه، یه شادی بر او مستولی میشه. این شادی و غم که نوایی رو از دل انسان برمیانگیزه برای چیه؟ مثل اینکه آقا دامادی قبل از این که برای خواستگاری طرف خودش رو انتخاب بکنه هم کارت عروسی داره چاپ میکنه، این مقدمات جشن عروسی برنامه خالی خالی، یعنی چی؟ چی مجلس خالی داره؟ برهم گفت برهم زنی بیاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرا. در دل هر سروده و نوایی اگر اون محبوب ازلی و ابدی ما نباشه، و چی آخه این ناله برای چیه؟ آدم هرچی فکر میکنه نمیدونه. ولی عشق انسان، کشش درونی انسان به این عاشقی موجب شده خالی خالی هم ناله بزنن. اینجوری هم نیستش که کسی بتونه به ما بگه که خب هر کس به کسی نازد، نه کسی نمیتواند به چیزی به نازد جز یوسف فاطمه، مگر اینکه خودشو فریب بده موقتی، حالا باش بگذار تا اموراتش بگذره. همه دنبال او هستن. بعدش هم که خب اگر ما معشوقمون رو دریافتیم، اجازه داریم مثلا با موسیقی مثلا براش ناله بزنیم؟ من اصلا پاسخ این سوال رو نمیدم. تو معشوقت رو دریافت، وجودت ناله میشه، موسیقی زیر سایه وجود تو قرار میگیره، نه سرگرمی تو بشه. همه عالم واله و شیدای اون کسی هستن که مبنای خلقت خدا همه رو به خاطر او ساخته، خلق کرده. ولی برای چی خدا خلق بکنه همه عالم رو؟ همه عالم رو برای تو ساخته، تو رو برای خودش ساخته. و خلیفت الله که میاد این وسط راه ارتباط تو رو با او برقرار میکنه، ذرات وجودت داره این فریاد رو میزنه، تو هی داره اینو به سمت دیگه میکشی. ماها رفتارمون با وجود خودمون مثل رفتار پدریه با بچه خودش، که بچه هی داره
چیزی رو که عزیزشه نشون میده، گریه میکنه، خودشو میکشه رو زمین، ما دستشو کشیدیم بی اعتنا با تمام قساوت قلب بچه رو زمین میکشیم میبریم جای دیگه. بابا یه لحظه این بچه رحم کن، دستش رو دستته ببین کجا داره نگاه میکنه ناله میزنه. وجود ما همون کودکی است که در کنار دستش رو دست ماست، ما داریم میبریمش به سمت دیگه. اصلا ناراحتی تمام ذرات وجود آدم رو میگیره وقتی نرفتیم جز به مسیر مهدی فاطمه رفتیم. حالا این حرفا رو که آقا داریم میزنی شما احساس نمی کنین خیلی تو هوا، یکم که زمین با هم بحث کنیم اثبات این. ولی خب مشکله، میدونی چقدر مشکله؟ این روایت رو برات بخونم ببین چقدر مشکله. یکم این تبلیغات کردیم از عشق به مهدی فاطمه که این تو ذرات عالم هست، آخه ما هنوز عشق ندیدیم. میگه رفتم مقابل امام صادق علیه السلام با چند نفر دیگه از اصحاب بودیم، دیدم آقا رو خاک نشسته داره مثل یک پدر یا مادر بچه مرده گریه میکنه، رو خاک نشسته زار. میگه اصلا ما یه جوری مون شد که آقا چیکار داره میکنه. بعد آقا داشت حرفایی که میزد، من یه فرازش رو برای شما بخونم. سیدی غیبت و که نفت رو قادی، آقای من امام صادق علیه السلام، غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده، دیگه نمیتونم آرام و قرار داشته باشم، به خوابم استراحت بکنم. و زیقت علیم هادی، بستر استراحت رو برای من تنگ کرده، مکان استراحت ندارم. و ابتزد منی راحت فؤادی، راحتی دلم رو از من رو بوده و برده، گریه میکنه با معشوق خودش. سیدی غیبت و که رفتیم جلو گفتیم آقا شما برای چی داری گریه؟ سب کردیم آقا گریه هاش تموم شد. گفتیم آقا این چه حالتیه روی خاک نشستی گریه میکنی؟ کدوم مولای شما؟ شما خودت مولایی؟ مولای تو غایب شده در فراغ او گریه میکنی؟ آقا فرمودن من در فراغ آخرین امام دارم گریه میکنم، در فراغ مهدی حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا امام صادق علیه السلام. در فراغ امام زمان گریه میکنم. چرا اینجوری گریه میکنم؟ چرا؟ کلهم نور واحد، اما بذار امام آخر بیاد اون حکومت رو برقرار بکنه به جای من و شما. کسانی که این رنجی که ما میکشیم از نبودن اماممون در عالم بشر، این رنج رو نمیکشیدن، خودشون امام بودن. برای برطرف شدن این رنج از عالم بشریت اونجور ناله میزدن. قبول بفرمایید، قبول بفرمایید. بود زورخونه رو میگن یه بالاخره وارد که آدم میشه تاقیشو کوتاه گرفتن، هر کی وارد میشه با تواضع وارد بشه. محفل عاشقی هم همین جوریه ها رفقا، محفل عاشقی آقا امام زمان هر کی وارد میشه از همون اول متواضعانه وارد میشه. آقا ابن الحسن ما هیچ وقت مثل امام صادق نمیتونیم برای تو گریه کنیم. ما کجا؟ بهتر بگم، ما هیچ وقت نمیتونیم مثل مادرت فاطمه زهرا برای تو گریه بکنیم. ما هیچ وقت مثل بابات علی ابن ابی طالب نمیتونیم برات گریه بکنیم. ما کجا؟ عاشقی برای تو کجا؟ حتما دعای ندبه آدم میره که نباید عاشق باشه که بره عاشقی رو دریابه. این چه کسیه اینجوری دلها همه گرفتارشن؟ توی یه فراز از دعای ندبه، به نفسی انتر فدات بشم، امنیت و شائق نیت همنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا. ای آرزوی دل همه مؤمنان، مرد مؤمن و زن مؤمن، ای کسی که هر مؤمنی تو را یاد کند ناله می زند و فریاد می زند و زجه می کشد. بعضی های وقت دعای ندبه رو گریه های شما رو برای آقاتون با روزه اشتباه نگیرن. روزه به معنای ذکر مصیبت نه، مهدی ما گردی به صورتش ننشسته از ظلم دیگران، تمام ناله ما برای قربتشه. بله حسین ما رو کشتن، سرش رو بالای نیزه بردن، به سر بریده او بی احترامی کردن، اینها داغهای دل ماست، اما از نوع دیگری داغ هم در دل ما هست. امامی داریم که کسی جرأت جسارت به او تا کنون پیدا نکرده، کسی جرأت بی احترامی به او پیدا نکرده. پس چرا اینقدر داری گریه میکنی؟ در کنف حمایت خدا پشت پرده غیبت هست. دیگه از اینجا به بعدش رو هر چی بگی مردم عالم نمیفهمن، گم شده شو دارن تو دلشون ها نمیفهمن. بگی دلم برا آقام تنگ شده، دلم برا دلتنگی آقام تنگ شده. بعضی از حرفا رو آدم خجالت میکشه بزنه. یا صاحب الزمان، من زیاد عاشق تو نیستم، اما شنیدم دلت گرفته آقا. شنیدم دلت گرفته، من اونقدر دل گرفته تو نمیشم، اما وقتی میبینم دل شکسته ای ناراحتی ناراحت میشم. شنیدم خیلی دوست داری بیای تو شیعان ادراحت بتونی باشون حرف بزنی، دست هر درمانده ای رو بگیری. از نشدن این با آن همه زیبایی تا کی تو چنین مستور؟ میدانم از این معنا رنج و مهنی داری، میدونم دل خود تو از همه ما بیشتر شکسته است. یا صاحب الزمان، لا اله الا الله. مهدی نشین ها، کی شما رو جمع کرده اینجوری ولوله افتاده تو مملکت امام زمان؟ همه بریم صبح جمعه در خانه امام زمان. یک کمی فکر کنید ما با خودمون اومدیم، یک کمی ماهان دیگه خودمونیم دیگه. من به جرأت دارم با شما صحبت میکنم، یه عرضیه که باید احتمالشو بدم همه تایید بکنن. یا قریب به اتفاق چی شده؟ ما کار خاصی کردیم، نماز شبی خوندیم، جایی مثلا یه کار با عظمت خوبی انجام دادیم. من که فکر میکنم شاید اینها تجلی اون دلگرفتگی مهدی فاطمه باشه. صدای ناله آقامون بلند شده پشت پرده غیبت. او وقتی عمیقا برای فرج خودش دعا میکنه، ما اینجوری به خیابونها میریزیم. آقا جون دعا کن، میخوایم الهی آمین بگیم. وجود ما فدای الهی آمینی که برای دعای تو گفته بشه. بعضی از دوستان میگن که چرا صبح جمعه ها ما مرتب نشینیم همینجوری بحث بکنیم؟ نمیشه آخه، صبح جمعه وضع یه جور دیگه است. آدم قشنگ اینه که فکراشو کرده باشه، آموزشاشو دیده باشه، صبح جمعه فقط بیاد نالهشو بزنه در خانه مهدی فاطمه و بره. امام زمان تو خودتو به ما بشناسون، عجب امامی داریم. 11 امام براش گریه کردن، عجب امامی داریم. فاطمه زهرا براش گریه کردن، اون کسی که همه اماما براش گریه می کردن امام ماست. امام ماست، اون کسی که همه انبیا منتظرش بودن امام ماست. من وقتی به مسئولیت تاریخی خودم نگاه میکنم، مسئولیت مردم کوفه نتونستن انجام بدن یادم میره اصلا. اونا نامردی کردن به امام زمانشون، به حسین فاطمه نامردی کردن مردم کوفه، به علی ابن ابی طالب نامردی کردن. لا اله الا الله. ببخشید دل شما رو به درد میارم از این حرفی که خوف برانگیزه. عاشق همیشه نگرانه. دیدی یه مهمون خوبی، مادراتون تو خونه پذیرایی کردن از مهمونا، دیدید یه مهمونی که خیلی عزیز باشه مدام دست باشش تو آشپزخونه، میگه نکنه یه وقت ناراحت بشه، بد نشه، این استکانو بیار ببینم، با یه خوفی همه این مهمانی رو برقرار میکنه، با یه خوفی. یا ابن الحسن من داشتم میومدم انقدر خوف تو دلم موج میزد، گفتم الان آقا منو میبینه شرمنده میشم، نه انشالله خدا آبرومو نبرده، نه خدا میدونست من امروز صبح جمعه میخوام بیام در خانه مهدی فاطمه، جوونه اومده میگه من اون وقتایی که میام برمیگردم میبینم هفته قبل یه کمی آدم باصفاتری بودم، چرا خدا داره مقدم سازی میکنه، تو این جمعه مهمان مهدی من هستی، یه جور دیگه باش. بله یه زمانی مردم کوفه مسئولیتشون رو برای امامشون اجرا نکردن، همه یا عالم نفرینشون کردن، اما مردم امام ما کسیه که 124,000 پیغمبر به اون نگاه میکنن، و ما تو مسئولیت تو مقابل این امامت قشنگ اجرا کن، بذار همه پیغمبرانی که به خون غلطیدن لبخند بزنن ازت تشکر بکنن، بگذار مادرش فاطمه زهرا ازت تشکر بکنه، یا فاطمه زهرا. شنیدم گاهی با آقا علی ابن ابی طالب اینجوری صحبت میکردی شما، یا زبان حال شما بوده، برمیگشتی سوال میکردی علی جانم، شنیدم مردم مدینه سلامت نمیکنن، و شنیدم آقا جواب فرمودن که فاطمه من سلام من که نمی کنن هیچ جواب سلاممو نمیدن. خواستیم یه جمله خدمت شما بانوی پهلو شکسته عرض کنیم، ما به امام زمانمون سلام می کنیم، و اتفاقا اگر آقا سلام بدن ما برای جوابش می میریم. یا فاطمه، یا فاطمه، امام زمانمونو بشناسیم. لا اله الا الله، دیگه ایام فاطمیه است دیگه، ایبی نداره، بگذارید آقا امام زمان ما باید شما رو بشناسیم، چشم زمانتونم میشناسیم، چشم انشالله زمین سازی هم میکنیم برات، اما یه قومی امام زمانشون رو نشناسن، امام زمانشون باهاشون قهر میکنه، قهر که نمیکنه. ما شنیدیم مردم مدینه علی رو نمیشناختن، آقا میدونید چی کار کرد؟ دست فاطمه و حسنین رو گرفت، رفت تک تک در خانه هاشون رو زد، نیمه شب در خانه رو میزدن، از تو خونه در میومد میگفت کیه در میزنه، آقا میفرمودن این فاطمه است، شاید اگر میفرمودن من علیم در رو به رو آقا باز نمیکردن که خجالت بکشن بیان بیرون در رو باز بکنن، بعد ببینن دو جگرگوشه رسول خدا رو زمین ایستادن. آقا ما شنیدیم امام هم میرفت در خانه رو میزد، یبن الحسن یه شب بیا در خانه دل منو بزن، بگو من یوسف فاطمم، تو مدینه غریبم، میای فردا صبح منو کمکم بکنی، این صدای تو به من بخوره آدم میشم و عوض میشم، من تو رو نمیشناسم، تو که آدرس دل منو بلدی. بچه هم تو رو نمیشناسم، خانوادم بعضی ها عجیبه میان اینجا برای خانوادهشون دعا میکنن، بیا آدرس خونه بچه‌مو بهت میدم آقا، یه شب دور در خانهش
به خدا اگه در بزنی در رو به روت باز میکنه، چجور تمنا کنم وجود تو رو. مردم یه امامی رو نشناسن، امام که ولشون نمیکنه، ول کرده ما رو، اومده در خانه دلمونو دیشب زده، امروز بلند شدیم اومدیم. یبن الحسن ازت تشکر میکنیم، فقط یه چیز مونده، اونم این که آدرس خونه تو به ما بدی. لیت شعری عین زغر رد بکن نبا، بهت قول میدیم در خانه تو با هیچی زم آتشی آشنایی پیدا نکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن، صلواتك على
دوباره صبح جمعه شد و
مهمونان اینجا کشون بید. خیلی از این مهمونان در سارای دور اومدن، از شهر خانا اومدن. خیلی از این مهمونان در تو بیمارستونا تو خونهاشون نشستن، دارن این منظره رو میبینن، دستشون جاری میبینن. آقا جون مادرش واشمه نذارین آدست خالی به من یوسف زهرا. آقا جونم به کعبه رستم آنجا هوای کوی تو کردم، جمال کعبه تماشا الذين استخرج لهم لنفسك مدينة إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا بغال له ولا محرار ماذا انشرت عليهم الزور في درجاتها به الدنيا الدنيا وبخرفها وبدرجها فشرت لك فاضل.